بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در برخورد رحیمانه پروردگار با اهل گناه بود. تجلی کامل این برخورد در آیه 54 سوره انعام. در توضیح این سوره به این معنا رسیدیم که گناه برای هیچ انسانی امر ذاتی نیست، یعنی احدی در این عالم گلش با گناه خمیر نشده، بلکه گلش با فطرت یعنی جهتگیری به سوی حضرت حق آمیخته شد. وقتی حقیقت این باشه معلوم میشه گناه مثل گناه امراض بدن یه مسئله عارضیه و چنان که امراض بدن غیر بیماری هایی که داروش کشف نشد قابل درمانه، گناه گناهکار هم قابل درمانه، ولی شرطش اینه که گناهکار این درمان رو بپذیره. اگر بیمار درمان کننده طبیب رو نپذیره بیماریش میمونه. در بیماری های بدنی هم همینطوره. طبیب مسئولیتش نسبت به بیمار اینه که نسخه بده و غیر از دارو برای بیمار بیان کنه که شما اجازه مصرف چه نوع خوراکی رو داری و اجازه مصرف نکردن چه نوع خوراکی رو، به اصطلاح پرهیز، هم دارو و هم پرهیز. اگر بیمار بدنی عمل بکنه به نسخه طبیب، بیماری قابل علاج علاج میشه. عمل نکنه بیماری میمونه و منجر به فرو ریختن سلامت بدن و هلاکت بیمار میشه. شنیدید قرآن مجید گناهان رو بیماری میدونه و اگر نسخه طبیب به وسیله بیمار گناه عمل نشه، روح ساختمانش و قلب فرو میریزه و بیمار گناه رو دچار هلاکت میکنه. تعبیرات عجیبی درباره قلب بیماران گناه داره قرآن در روایات که تقریبا بیش از 5 تعبیر، که اگر بیمار نسخه طبیب معنوی رو عمل نکنه دلش میمیره، هلاک میشه. وقتی دل بمیره بیمار دیگه علاجش خیلی مشکل میشه، یا روح بیمار در ظلمت سنگینی فرو میره، بیرون اومدن روح از اون ظلمت سنگین کار مشکلی میشه، یا ایمان این بیمار شمعش چراغش خاموش میشه و دیگه ارتباطش با پروردگار با قیامت قطع میشه. اما اگه بیمار واقعا خودش حاضر باشه درمان بشه، یقیناً قابل درمانه. حاضر باشه اصلاح بشه، یقیناً قابل اصلاح. این بیماری ها که تعبیر دیگرش گناهانه، هر چند زمانش طولانی شده باشه، قابل علاج. وقتی که دل و روح و عقل نمرده باشه و این بیماران تبدیل به حیوانات نشده باشن، چنان که در سوره اعراف لهم قلوبون لا یفقهون بها، دل مرده، ولهم آذانون لا یسمعون بها، گوش کر شده، نه صدای خدا رو میشنوه، نه صدای انبیا رو، نه صدای خیرخواهان رو، ولهم اعیونون لا یبصرون بها، چشمها از دیدن عبرتها، حقایق و جریانات درس دهنده تاریخ کور شده، اولئک کل انعام. اینا دیگه از عرصه انسانیت اومدن بیرون و شدن مانند چهار پایان. حالا پروردگار عالم یه موج بیشتری رو میبره بالا. موج اولش کل انعام، موج بالاترش بلهم ازل، و بالاترش و اولائک هم القافلون. اینا دیگه در یه خواب سنگینی فرو رفتن که بیدار نمیشن. وقتی که یه انسان کامل و جامع و بی نظیری پا در بتخانه گذاشت، رسول خدا در کعبه‌ای که 360 بت آویخته بود، و 360 قبیله قلب و جان و حرکاتشون وابسته به بت بود. این بتخانه تا احمد در این بتخانه نرفته بود سر پا بود و آباد بود و برای سردمداران شرک پولساز سنگینی بود، چون 360 قبیله به نوبت برای بت‌ها نظر می آوردن، شتر، گاو، گوساله، گوسفند، طلا، نقره، خرما، پارچه، گندم، جو و همه اینا رو می ذاشتن پای بت و می رفتن. بعد سردمداران شرک و کلیدداران بتخانه می اومدن این ثروت سنگین رو می بردن بیرون و تقسیم بین خودشون می کردن. 13 سال مخالفتی هم که سران مکه با رسول خدا داشتن به خاطر این بود که می دیدن، حس می کردن اگر مشرکین گرایش به پیغمبر پیدا بکنن اینا از دلار محروم میشن. مخالفت فقط به خاطر شکم و هوای نفس بود، ولی با پیغمبر اکرم جای مخالفت عقلی و وجدانی نبود، واقعا جای مخالفت نبود. در یه روایتی داره که یه روز رسول خدا اومدن رد بشن، ابو جهل یه سلام علیک گرمی با پیغمبر کرد. وقتی رسول خدا رد شد، رفیقای بت‌پرستش بهش گفتن خیلی سلام علیک گرمی باش کردی، چیزی شده؟ مؤمن بهش شدی؟ دینشو قبول کردی؟ گفت نه. آدم بچه رو چه اینقدر گرم سلام علیک کرد؟ گفت از بس آدم خوبی، از بس آدم درستی. و خود همین سردمداران کفر و شرک لغت امین رو روی او گذاشتن. این امین نازل شده خدا که نبود، امین لقب جبرئیل بود که در قرآن هم این امین برای جبرئیل ذکر شده، ولی بت‌پرستان مکه این لقب رو روی پیغمبر گذاشتن. بعد گفت این خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم درستیه، خیلی آدم میزونیه. گفتن اگه خیلی خوبه، خیلی آدم میزونیه، و چرا بهش ایمان نمیاری؟ گفت اگر خدای او بخواد من ایمان بیارم، باید یه پیغمبر از تیر و طایفه خودمون مبعوث به رسالت کنه، من زیر بار این یتیم قریشی نمیرم. این خواب قلبه، این مرگ روحه، این مرگ مغزه، یعنی جای مخالفت با عقل کل نبود. ما باید واقعا جستجو کنیم در احوالات مشرکین و کافران علل مخالفتشون رو. علل مخالفت کلش برمیگرده به شکم و شهوات و به هوای نفس. علت مخالفت نه عقل بوده، نه انصاف بوده، نه وجدان بوده. اگه آدم به این نقطه برسه، یعنی همین آیهی که در اعراف شنیدید، اولائک کل انعام بل هم ازل و اولائک هم القافلون، دیگه بیماریش علاج نداره و این خطرناکترین نقطه‌ایه که از زمان آدم اولین نفر قابیل تا الان بنی آدم بهش رسیدن و هنوزم دارن به طرف این نقطه میلیارد میلیارد حرکت میکنن و تمام این استهزاءها، مسخره کردنها و تهمتهایی که به دین و به دینداران و به انبیا و به ائمه زده میشه از زمان قابیل شروع شده. کار کسانی است که در درمان رو به روی خود بستن و نخواستن درمان بشن. در قرآن هم میبینید که انبیا رو میگفتن مجنون. در قرآن یقولون انه لمجنون، کذاب، مفتری. حتی میگفتن این پیغمبران به خدا هم دارن تهمت میزنن. تهمتشون اینه که میگن خدا ما رو مبعوث به رسالت کرده و این کتاب رو خدا بر ما نازل کرده. دروغ میگن. درباره کتاب‌های الهی میگفتن ان هاذا الا اساطیر الاولین، اینا یه افسانه‌های بافتگی و خیالی و دروغی بوده که اینا اومدن اون افسانه‌ها رو از تو زبون‌ها جمع کردن، تبدیل به تورات و انجیل و زبور و قرآن دادن و دارن به رخ ما میکشن که این کتاب آسمانیه. و تهمت سومشون میگفتن اینا از اون جادوگران پرقدرتن. فقط باید من گناهکار مواظب خودم باشم که قلب نمیره، گوش کر نشه، چشم کور نشه. اگه یه همچین پیش آمدی برای جوانی، برای زنی، برای مردی پیش بیاد، تقریبا جز محالاته که روی کرده به خدا و قیامت و نبوت و کتاب و امامت پیدا بکنه. ما هم که هنوز نمردیم و انشالله این مرگ قلب و مغز و روح برامون نمیاد، باید خیلی مواظب باشیم که این تهمت ها، سفسطه ها، وسوسه ها که از چند هزار ماهواره و چند صد میلیون سایت داره پخش میشه، نبازیم خودمونون تحت تأثیر قرار نگیریم. حق رو که شناختیم از دست ندیم، قرآن رو از دست ندیم، توحید رو از دست ندیم، نبوت رو از دست ندیم و به قول قرآن مجید مثل اونا نشیم. این آیه قرآنه که مواظب باشین. ولا تکونو تو سوره حشر کلذین نسوا الله، در گروهی که خدا فراموش شدن وارد نشید، اونگونه نشید. اگر بشید مثل اونا فانساهم انفسهم، خودتون رو از یاد خودتون میبرن. وقتی خودم از یاد خودم رفتم میمونه شکم و شهوت، هیچی دیگه نمیمون. گر نخواهی خود فراموشت شود، یاد او کن، یاد او کن، یاد او. ای خدا، ای خدا، از دریای علمت سوی جان جو به جو کن، جو به جو کن، جو به جو. خب این مال بیمارانی که مردن. مردن که نمیشه زنده کرد، میشه؟ یعنی این مرده رو. حالا در سوره فاطر هم ببینید، پیغمبر اکرم در دلسوزی نسبت به گناهکاران در تاریخ بشر بی‌نظیر بوده، که در قرآن تو سوره توبه میگه حریصون علیکم، به شدت امید به شما بسته که شما رو نجات بده. حریص با صفت مشبه، حارس نمیگه با اسم فاعل، حریصون میگه سر تا پای وجود پیغمبر اشتیاق شدید به نجات شما، اما قبول نمی کردن. و الا احمد وارد یه خونه کاگلی و سنگی شد، 360 بت رو فرو ریخت، بتخانه رو تبدیلش کرد به خانه توحید. ولی همین احمد که یه خونه گلی و سنگی رو تبدیل به خانه توحید کرد، 13 سال نه در عموش ابو لهب اثر گذاشت، نه در ابو جهل، نه در عاصب نوائل، نه در خاندان شیبه، نه در خاندان قریش. چرا؟ چون مرده بودن. انسان که کمتر از یه سنگ و گل نی، که سنگ و گلی بود، خانه بود و شد خانه توحید. از اون روزی که احمد قدم در این بتخانه گذاشت تا حالا ما اصلا عدد نداریم که میلیاردها میلیارد نفر روی این خانه، روبروی این خونه نماز خوندن، گریه کردن، نماز شب خوندن، مناجات کردن، نشستن روبه این خانه، کمیل خوندن، عرفه خوندن، مناجات خمسه عشر خوندن، ابو حمزه خوندن. یعنی آثار قدم گذاشتنش در اون خانه گلی همین جور داره موجش اضافه میشه میشه، تا یه روزی برسه که در قرآن میگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون، نهایتاً کل زمین در اختیار بندگان شایسته من قرار خواهد گرفت. این موج همون روزی بود که احمد وارد بتخانه شد، اونم خانه گلی و سنگی. اما یه ذره دل گوشتی ابو لهب و ابو جهل و سران کفر از 13 سال بودن پیغمبر در مکه، صحبت پیغمبر و تبلیغ پیغمبر ذره ای اثر بر نداشت. این مرگه. حال تو سوره فاطر میگه چرا انقدر دل میسوزونی؟ چرا انقدر به خودت رنج میدی؟ تو انقدر مشتاق هدایت اینایی. این آیه در جای دیگه است که داره جانت به گلوت میرسه. نالا به تعبیر فارسی چرا داری خودکشی میکن؟ چرا؟ ما انت، خدا داره بهش میگه، ما انت به مسمعن من فل قبور، مگه تو صدا تو به مرده تو قبر میتونی بشنوانی؟ مگه امکان داره؟ اینایی که میبینی حبیب من بدنشون شده قبر قلب و روحشون، اون مرده تو این قبر صدای تو رو نمیشنوه. این مال اونایی که رفتن و دارن میرن و دیگه درمان ندارن و علاج ندارن. اما گناهکاری که نه هنوز قلبش نمرده، دلش نمرده، عقلش نمرده، روحش نمرده و خودش هم به نقطه بیداری رسیده و عاشق شده که درمان بشه، این یه روز قابل درمان، یه روز. یه ضربگیر زورخونه، وقتی که من زیاد می رفتم زورخونه، یه شب بعد ورزش به من گفتش که من 30-40 تا کتاب دارم، خیلی وقته به دردم نمیخوره، نه سواد خوندنشو دارم نه وقت مطالعهشو دارم، هر دوش، هم سواد ندارم هم وقت ندارم. اینا رو برات بیارم؟ گودم بیار. تو این کتابایی که این مرشد زورخونه به من داد، یه کتابی بود خیلی کهنه، یعنی خیلی با احتیاط باید دست بهش زد، ورق گرد میشه و هیچ جام ندیدم این کتاب چاپ شده باشه. اینی هم که من دارم چاپیه، ولی مال بیش از 150-160 سال پیشه، جدیدشو خبر نشدم چاپ شده یا نه. کتاب مال قرن چهارمه، یعنی 1100 سال پیش. مؤلف کتاب در یه محله قدیمی کهنه قزوین دفنه، رفتم من سر قبرش. کتاب نکات برجسته سوره یوسف رو خیلی زیبا توضیح داده، خیلی حالت تفسیری نداره، ولی بیشتر به نکات سوره پرداخته. ایشون می نویسه از قول دانشمند کم نظیر ادبیات عرب اسمعی که هم عصر با زمان منصور دوانیقی بوده، ولی خونش در بصره بود، خب با بغداد خیلی فاصله داشت، کالی هم به دولتی ها و شؤون دولتی ها و اینا نداشتش، خیلی عالم ادبیات بود، درس میداد و از زحمت خودش پول در می آورد. ایشون نقل کرده سفری پیش اومد، خداوند زمینه برام آماده کرد برم حج، از کاروان عقب موندم، یعنی باید صبح با کاروان حرکت می کردم ولی نشد، عقب موندم. بالاخره گفتم حالا شطور رو بار میکنم و تاخدش میدم تا به کاروان برسم. ظاهرن کاروان 7-8 فرسخ دور شده بود از بصره، منم تک و تنها داشتم تو این بیابان با شطور میرفتم. وسط بیابون یک گردن کلفت چهارشونه بدوی جلومو گرفت، عربم بود، به من گفتش که پیاده شو. من برای چی؟ گفت برای این که شطورتو میخوام بگیرم و جنسای بارتم میخوام ببرم. منم دیدم واسه زورم به این نمیرسه، اگه گلوی منو با دوتا انگوش بگیره من خفه میشم. پیاده شدم، اما حالا پیاده بر میگردم بصره یه شطوری میگیرم، دوباره راه میفتم با یه کاروانی که دیرتر داره میره. گفتم این شطور اینم خورجین. گو هر چی تو جیبت خالی کن. گفتم اقلا پول جیبمو بذار باشه برام، من یه سفر طولانی دارم میرم، خرج داره این سفر، پولمو برای چی میگیری؟ شطورمو که بردی، بارمو که بردی، بارو با شطور میبرن، شطورو با بار میبرن، همینجا بود. گو حرف زیادی نزن، خنجر میکشم میکشمت، پولاتو بیرز بیرون. و خیلی با محبت بهش گفتم حالا منو معاف کن از این که پولامو بدم. گو چرا انقدر اصرار میکنی؟ این پولا رو کجا داری میبری؟ کجا میخوای بری؟ گفتم خانه خدا. ببینید وقتی گناهکار آمادگی داشته باشه و نمرده باشه، اونی که مرده قلب و جانش، خدا به پیغمبر میگه نمیتونی صداتو بهش برسونی، مثل عمود، مثل ابو جهل. اما اونی که هنوز یه شمعکی قلبش حیات داره، عقلش حیات داره، ولو دوز باشه، راهزن باشه. اینجا امیرالمومنین یه روایت دارن خیلی پر قیمت، دو کلمه است، میفرماین از گناهکار مطلقا ناامید نباشید. شاید این گناهکاری باشه که قابل علاج باشه، حالا یه کاری ازش دیدی یا شنیدی، عرقی ورقی، زنایی، نم جیبوری، ناامید نباش، اونا هم همه قابل حله. اسلام برای همه چی راه گذاشته. حالا توبه کنه بگه من جیب هر کی رو بریدم نمیشناسمش، که کجا پیداش کنم. اسلام راه گذاشته برای عبدش، برای بندش، که به مقداری که اطمینان پیدا میکنی جیب زدی، اینو بده به یه مستحق شرعی، من این دینو از گردنت بر میدارم. و روایاتی هم داریم که قیامت طلبکاراتو در جا راضی میکنن. این جلوه رحمت الله. ولی اگه این راه رو برای ما باز نمی کردن که قافله تا قیامت لنگ بود. تو روایاتمون امام صادق این یه دونه روایت، حالا خیلی روایت، می فرماید قیامت یه طلبکاری گریبان بدهکارشو تو صحرای محشر می گیره، هر دو هم شیعه ما، هر دو هم مؤمن، میگه پولمو بده. پولی در قیامت وجود نداره که. بدهکار میگه من پول ندارم. همین یه بگونگوی دو سه دقیقه‌ای که میشه، پروردگار به طلبکار میگه تو پروندت گناهی هست؟ عرض میکنه بله، من معصوم که نبودم. میفرماید گناه تو میبخشم، بدهکار تو ببخش. میگه چشم، بخشیدم. خدا میفرماد منم گناه تو رو بخشیدم، حالا بدهکار رو رهاش نکن، دست بدهکار رو بذار تو دستت، با خودت ببر بهشت. راه برای همه باز، من راه رو نیستم. بله راه که برای همه بازه. خیلی عجیبه که به داوود میفرماید داوود از زمانی که پدرتون آدم رو آفریدم تا الان که نوبت به تو رسیده، سابقه نداره داوود دست رد به سینه یه نفر زده باشه که بگم برو گم شو. من حتی فرعون قاتل مفسد ظالم متجاوز باقی رو دست رد به سینهش نزدم. تو کوه تور به موسی و هارون داداشش گفتم اذهبا الی فرعون انه طغا و قولا له قولا لینا لعله یتذکر و او یخشا. به توبه او امید داشته باشید، با امید به توبه او باهاش حرف بزنید، صداتونو بلند نکنید. قولا له قولا لینا. بعضی صداهایی که ما میشنویم تو سایت ها یا تو این همراه، من که همراه نداشتم از اولو ندارم و تلویزیونی هم که ما داریم هم دو سه تا چهار پنج تا کانال ایران میگیره، خبری از اون بر من ندارم. مگه یه کسی بیاد برام تعریف بکنه. خیلی صداهای مؤمنا و آخوندا خیلی هاشون بسیار تلخ و ضد قرآنه. میگه با فرعون نرم حرف بزنید، بلند بلند صحبت نکنید و به تذکر پیدا کردن او و به خشیت او امید داشته باشید. حالا شاید اون قبول نکنه، ولی شما گناهکار ناامید نباشید. واعظ کاشینو همه حمله واسی های من می دیدن، می خوندن، گوش می دادن، به کار می بستن، مخصوصا اونایی که صداشون تو این بنگاه خبر پراکنی پخش می شه. واعظ اگرچه امر به معروف واجب است، حکم خداست، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. یه همین آیه سوره طه است، خیلی جالب. یه همین آیه طه است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. کجا داری میری؟ پولو کجا میبری؟ گفت میرم خانه خدا. یه روایت دیگه امیرالمومنین در اون سفارش به ما هست، اتق الله بعض تقا و این قل، تقوا داشته باشید، یعنی اجتناب از گناه گرچه کم باشه تقوات، وجعل بینک و بین الله سترن و این رق، بین خودت و بین خدا همه پرده ها رو پاره نکن، بذار یه پرده نازک احترام بین تو و او بمونه، یه روزی لازمت میشه. گو میرم خانه خدا. گو من خدا خونه داره؟ گفتم آره خدا خونه داره. خب خانه خدا تشریفیه، مثل خونه منی که توش دارم زندگی میکنم. بیت الله شرافتن به خدا منصوب. گو برای چی میری؟ بودم کلام خدا رو بخونم. گو خدا من کلام داره؟ گودم بله. دوزده نشست رو زمین. گو بیشین کلام خدا رو برای من بخون. یه سر شم روشن باشه تو باطن آدم چه میکنه. سوره وزاریاتو شروع کردم، رسیدم به این آیه، چون عرب بود حالیش میشه. او میفرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون، من روزی شما رو تا نفس آخر در عالم ملکوت مقرر کردم و هرچی هم وعده داده شدید بهتون میرسه. خب پولاتو در نیار، کمکت کنم خورجینتو بار کن، شطورت هم وردا، اما منو دنبال خودت ببر. این نقطه بیداری کامل، این نقطه ایه که بیمار میخواد درمان بشه. گودن بیبریم از بصره تا مکه خیلی راهه. یه خود من سوار میشدم، یه خود اون سوار میشد، اومدی مکه و وای چشمش به بیت الله افتاد، چه حالی بهش دست داد. مناسک و من میخواستم یادش بدم، تو اون شلوغی جمعیت طواف کننده گمش کردن، دیگه هم پیداش نکردم. سال بعد که رفتم حج یه کسی به من گفت میه بریم مکه، خرج تو من میدم. گفتم آره میام. تو یکی از طوافها ننوشته واجب یا مستحب. آروم اسمعی میگه یه کسی دستشو گذاشت رو شونم، برگشتم یه چهره الهی ملکوتی نورانی گفت اتعرفونی؟ منو میشناسی؟ قلت لا. نه. گفت من همون دوز پارسالی هم. گفتم تو حالا کجا بودی؟ گفت مگه میتونم خونه محبوبم رو رها کنم؟ یک سال اینجام، خرجی تو چی کار کردی؟ گفت صاحب خونه ای که منو دعوت کرده خرجیم هم تا حالا داده. بازم کلام خدا بلدی؟ گفتم آره. دم مقام ابراهیم گفتم بشین برات بخونم. دنباله آیات زازاریات رو شروع کردم. آیه بعد آیه‌ای که پارسال خونده بودم، پروردگار به خودش قسم میخوره که من راست میگم شما رو تا لحظه مرگ میگردونم اتون، کارگردانی رهاتون نمیکنم. فورب به سماع انه لحق مثل ما انکم تنتقون. یک عربده تو مقام ابراهیم کشید و افتاد. اومدم مثلا شونهشو به مالم بلندش کنم، دیدم از دنیا رفته. این دل آماده، از گناهکار ناامید نشین، ولو طول بکشه علاجش خوب میشه، بر میگرده. و ثواب برگردوندن یک نفر رو به دین خدا میفرماید. خدا: و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. مثل اینه که از آدم تا آخرین انسان رو زنده کن. این ثواب زنده کردن یه دل، یه روح، یه عقل، یه گناهکار. لطف الهی به الهی زار نیز امید است دهد وصل یار. یک نظر آن دل بر محوش کند، عاقبت کار مرا خوش گونم. در گذرد از گناهم لطف دوست، لطف چنین پر گناهی ران کوست. ای کرمت از ازل اول اتو زان کرم آمرز ز ما هر خطو بر دلم افروز تو نور یقین با هم اخیار کنم هم نشین در گذر ای دوست گناه مرا صبح کنی شام سیاه مرا در گذر ای دوست گناه مرا صبح کنیم شام سیاه مرا پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر سر نهادش بر سر زانوی نو گفت که ای بالید سر به سر فرون ای فروزان اخدر برج شرف چون شدی تیر حوادث را هدم ای به طرف دید خالی جای تو خیستا بینم قد و بالای تو صاحب خانه که داره در برزخ بهره میبره بیشتر ببره امواتتونم شهداتونم بهره ببرم پسرم این بیابان جای خواب ناز ایمن از صیاد تیرانداز نیم اینقدر بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا محزون مکن خیز بابا تا از این سهرا روی نک به سوی خیمه لیلا روی دیدر کجای بدن رو به خواد بلند کنه یه طرف رو زمین میمونه سر زانو بلند شد یا فتیان بنی هاشم احملو اخوام الفستان جوونا دویدن اما ابی عبدالله فرمود صبر کنی عبای مبارکش و آروم آروم زیر بدن کشید هنگف حالا بدن عزیزم و از وسط این میدون بردارید.